اسپانیا با آلمان و سوئیس با اوکراین از ساعت 23:15 دقیقه برابر هم به میدان می روند. در این گروه تیم های آلمان و اسپانیا برای صعود تلاش می کنند. همچنین در ادامه مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در منطقه آمریکای جنوبی بامداد فردا در مهمترین بازی ها اوروگوئه با برزیل و پرو با آرژانتین به مصاف هم می روند. لوئیس سوارز ملی‌پوش اوروگوئه اتلتیکو مادرید هم به دلیل ابتلا به کرونا بازی مقابل برزیل در انتخابیه جام جهانی و دیدار شنبه آینده باشگاه اتلتیکو برابر بارسلونا در لالیگا را از دست داد. در دیدارهای تدارکاتی فوتبال هم امروز تیم‌های آسیایی قطر با کره جنوبی، ازبکستان با عراق، عربستان با جامائیکا و ژاپن با مکزیک مقابل هم قرار می‌گیرند. دیشب هم بحرین یکی از همگروه‌های تیم ایران در مقدماتی جام جهانی 3-1 میزبانش تیم امارات را شکست داد. و با اعلام احمد مددی سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال، علی جباری، نصرالله عبداللهی، جواد قراب، بهداشت فریبا، جواد زرینچه، محمد نوری و خسرو حیدری به عنوان اعضای کمیته فنی این باشگاه منصوب شدند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
بله، پیک نیمروزی با اجرای همکارم خانم کرمی. سلام، روز بخیر، در خدمتون هستیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم به شما سلام میکنم خانم بیرانوند عزیز. خدا قوت بدید.
متشکرم.
ممنون. و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفاً حدود 15 دقیقه با ما باشین.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب، وقت شما به خیر. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره اینکه از 52 مرغداری بازرسی شده که نهاده دامی دولتی دریافت کرده بودند، 45 نفر از اونها این نهاده ها رو به جای پرورش مرغ در بازار آزاد فروختن و یا گوشت مرغ رو به قیمت آزاد به بازار عرضه کردند. یعنی گرانی مرغ بیشتر از این که مربوط به کمبود نهاده باشه، تخلف مرغداری ها در آزاد فروختن نهاده هایی هست که به قیمت ارز 4200 تومانی به اونها داده شده. در این باره پیامک های زیادی داشتیم. شنونده نوشته: من راننده تریلی هستم، هر وقت از بندر امام ذرت و سویا برای مرغداری های خراسان بار زدم، به جای تخلیه در مرغداری به دلال ها فروخته میشه و در انبارها بارو خالی میکنن. شماره پیامک ما 30610 هست. اما به منظور مقابله با شیوع کرونا، از شنبه محدودیت‌های جدی برای تردد مردم به ویژه بعد از ساعت 21 اجرایی میشه. برخی شنوندگان در این خصوص برای ما پیامک دادن و گفتن با توجه به اینکه شغل اونها مستلزم سفر بین شهری هست، تکلیف اونها چه میشه و یا افرادی که برای درمان مجبور به سفر به شهرهای دیگه هستن، باید جریمه میلیونی پرداخت کنن. همکارم حسن علی مردانی.
از شنبه هفته دیگه محدودیت‌هایی در بیشتر مناطق کشور اعمال میشه. شنبه‌ای که خیلی ها معتقد بودن باید زودتر از این حرفا بهش میرسیدیم، اما فعلاً موکول شده به کمتر از 4 روز دیگه و از آغاز هفته و آغاز آذر ماه به مدت 2 هفته محدودیت‌ها و تعطیلی‌های مشاغل شروع میشه. آقای رئیسی، معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
خب این محدودیت‌هایی که شدید عرض می‌کنم اینه که همه مشاغل تعطیل هست به جز مشاغل سطح یک. اون مشاغل سطح یک به طور خلاصی یعنی مربوط هستش به نایحتاج ضروری مردم و تو حوزه خدمات رسانی ضروری، مواد غذایی، امداد، نجات و درمان و سلامت، یعنی بیمارستان ها، آمبولانس ها و مراکز درمانی مطب ها. و در حوزه اداری هم فقط یک سوم، حد اکثر یک سوم کارکنان حق حضور دارن که اون هم با هماهنگی که با بالاترین مسئول هر سازمان یا اداره میشه بر اساس اون تعیین میشه. اما در ارتباط با ترددها که بحث بسیار مهمی هست، ترددهایی که ایجاد خواهد شد در سطح هشدار 3 و 2 هست، یعنی سطح هشدار 3 که میگم یعنی قرمز، سطح هشدار 2 یعنی نارنجی. تو این شهرها پلاک‌های بومی حق ورود به سایر شهرها رو ندارن.
مناطق قرمز یعنی 10% جمعیتشون بیمار کرونایی هستن و این درصد در مناطق نارنجی و زرد به 6% و 4% کاهش پیدا میکنه. در این دسته‌بندی در حال حاضر در شهرهای قرمز و نارنجی قرار ترددهای شهر به شهر ممنوع بشه. آقای ربی، سخنگوی دولت:
در این تعطیلی گسترده ما حتی در خروج از شهرها سختگیری خواهد شد و از شهر به شهر افراد دیگه نمیتونن انتقال پیدا بکنن.
همچنین در شهرهای قرمز محدودیت تردد داخل شهری قرار از ساعت 21 الی 4 صبح اجرا بشه و جریمه 15000 تومانی در انتظار کسانی که در این ساعت تردد کنن. اما این محدودیت های تردد نگرانی هایی رو برای برخی افراد که مجبور به تردد هستن مثل همون گروه مشاغل خدماتی و یا بیماران به وجود آورده.
والا من الان برادرم تو کوماست، تو ICU سنندش، از کامیران یه شهر 55 کیلومتری به بیام سنندش، از شنبه و بعد به چطور بیام سنندش. این پیامه که من بود.
کامیران هم قرمز شده؟
قرمز شده، کامیران قرمز، سنندش قرمز.
گفتن که طبق اعلامیه‌هایی که انجام دادن، گفتن که دوربینای کنترل سرعت میزنن، پلاکاشون رو میزنن، جریمه میزنن. ما شغلمون ویزیتوره، ویزیتور باید حتما این شهر اون شهر بره برای مواد غذایی، مواد غذایی که از همش آزاده، کلن تردداشون آزاده، ولی ما باید چون با ماشین بریم بیان شامل اون جریمه هایی که گفتن 500 میلیونی و 500 تومانی و با 1 تومانی میشین.
شما که من طرح پزشکی تخصص رو میگذارم این طرح 2 روز در هفته است، بقیه مطبام تهران مطب اون چیزی که طرح وزارت بهداشت باید قم بگذارم. حالا واسه تردد ماها، خب من شنیدم، حالا دوستون نشست خبری شنیدم آقای سخنگوی مرکز عملیات ستاد مواظب کرونا و سخنگوی وزیر کشور اینا تاکید دارن نه این طرح عام هست و تشریح نکنه جزئیاتشو، آیا دوربین منو میگیره؟
در این خصوص آقای رحمانی فضلی گفته برای افرادی که به ضرورت میخوان تردد کنند، حمل و نقل عمومی و تاکسی های اینترنتی فعال هستند.
که کارکنان خودشون نیاز به شیفت داره، اینا میتونن شماره های پلاک ماشیناشون همه را به نیروی انتظامی مثلا بدن. نیروی انتظامی وقتی اینا رو جریمه میکنه یا قراره برخورد بکنه بدون اینکه کدوم ها انشاءالا دست
یا اگر کسی به هر دلیل یک کار ضروری اصلا بیماری داره که
مثلا تاکسی ها باید کار هستن، باید کارشون انجام بدن، آژانس ها هستن،
باید پس تاکسی اینترنتی نابونه هم لغمی اینها ترددشون من این
نه پیش من نداره، تاکسی ها من نداره، آژانس ها من نداره، تاکسی اینترنتی من نداره، همین کارشون انجام میده.
اما ابهامات زیادی در این بین باقی میمونه که کارمندان، صاحبان مشاغل و کسانی که امور ضروری دارن برای برگشت به منزلشون چطور باید تردد کنند تا جریمه چند صد هزار تومانی نشن، موضوعی که بعد از پیگیری های ما نه هنوز پلیس به عنوان بازوی اجرایی و نه دستگاه های دیگه مثل فرمانداری ها و استانداری ها و حتی خود ستاد ملی مبارزه با کرونا پاسخگوی اون نبودن و میگن در ساعت ها و شاید روزهای آینده این طرح رو احتمالاً چکشکاری کرده و پاسخ این سوالات و شبهات شاید در این تعدیل ها روشن بشه.
خب گزارشی بود در مورد ممنوع شدن تردد بین شهری از شنبه آینده. شماره پیامک ما 3610 است.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بروز بدهید.
پیک نیمروزی.
اما در مورد کشته شدن یک شهروند اصفهانی توسط یک فرد سگگردان پیامک‌های زیادی برای ما اومده. اینکه شنونده گفته سگبازی فرهنگ بد غربی هاست، سگ برای حفاظت در روستاهاست، از گله گوسفند و اموال اونها در خارج از خانه نه داخل خانه. شنونده دیگه گفته در هیچ جایی به اندازه اسلام نداریم که اینقدر به حقوق حیوانات اهمیت بدن، ولی انسان که اشرف مخلوقات هست نباید با حیوان خود رو هم نشین کنه، اون هم حیوانی همچون سگ، و این توهین به خود و حتی دیگری هست. اما دوست دیگه گفته گزارش در مورد کشته شدن شخصی توسط صاحب سگ واقعا دردآوره و هم شرم‌آوره، چرا مانع سگ آوردن در اماکن عمومی نمیشن؟ شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610 هست. اما مدتی پیش گزارشی داشتیم درباره پیدا شدن قبر یکی از شاعران مشهور و پرآوازه کشور وحشی بافقی، اما به تازگی خانه این شاعر هم کشف شده. همکارم بختیاری.
کمالالدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی از شاعران نامدار سده دهم در سال 939 هجری قمری در شهر بافق از توابع یزد چشم جهان گشود. آقای مسرت، نویسنده یزدی:
علت اشتهار وحشی در اشعار او نهفته است، اشعار سوزناکی که از نهاد او برخواسته، زندگی غمناکی داشته و این سوز و آتشی که در اشعارش بوده و اون ناراحتی که در زندگیش بوده در اشعارش بازتاب داشته و اون آغازین شعر آغازین فرهاد شیرین که الهی سینه ای دهات چفتون در آن سینه گریبان در همه سوز که در روزهای رمضان پخش می شد بر ناماوری او افسوده است.
الهی سینه ای
بر اساس یافته‌های تاریخی، خانه پدری وحشی وافقی در بافق از سال 84 به ثبت آثار ملی رسیده. حالا به تازگی خانه‌ای در یزد پیدا شده در جوار محل وفاتش. آقای فاطمی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری یزد:
این خونه‌ای که ما در یزد بهش اشاره داریم می‌کنیم، خونه‌ای است که در شهر یزد بر اساس اون چیزی که خود وحشی اشاره می‌کنه، خونه‌ای که توش سکونت داشته، خونه کوچیکی بوده. هم معماری خونه معماری صفوی و هم که تزئیناتی رو داره که مشخص میکنه خونه فرد بزرگی بوده.
خانه یافت شده وحشی بافقی در یزد اکنون در حال مرمت است و قرار است به دلیل نزدیکی به شاعران و مدیح سرایان مشهور یزد در بافت قدیمی به محله ادبی فرهنگی برای گردشگران تاریخی و فرهنگی تبدیل شود.
در کوچه هم یه خونه دیگری است که تازه مرمت شده، خانه فرخی یزدی است که توسط عموزاده فرخی به میراث اهدا شد و ما مرمتش کردیم. با این فاصله فکر کنم که این کوچه به کوچه فرهنگی خیلی خوب بشه با خانه های مفاخر فرهنگی و ادبی. ما کمی بدتر از این خونه، خونه جیهون و سیهون رو داریم به عنوان یکی از مدیح سراهایی که برها شعرهای بزرگی بودن.
شاعر نازک دل و نقص پرداز قرن دهم که حالا دومین خانش پیدا شده، تا همین چند سال پیش کسی از خانه آخرتش نشانی نداشت. اما حافظی پیرمرد 95 ساله یزدی کارشناسان را به مزار این شاعر رساند. آقای سخندان، نوی مرحوم فرخی یزدی، در گفتگوی 3 سال پیش با پیک بامدادی:
فرخی یزدی برای دیدن مادرش به یزد آمده بود و من گاهی جلو میدویدم و گاهی هم در بغل او بودم. روی سنگی اونجا خم میشست و اشعار وحشی بافقی را زمزمه میکرد. و یکی هم در سال 1307 که برای گذروندن انتخاباتی که او کاندیدش بود برای مجلس شورای ملی، با او مجددن در این سن به زیارت وحشی بافقی رفتم.
وقت شما الان نشونی های اون مکان رو دقیقا تو ذهنتون هست که؟
کاملا در ذهنم هست، برای که در زمانی که نخستین خیابونه یزد را احداث بکردن، سر و صدای زیادی هم در این باره بود که قبر وحشی را خراب نکنی. بعد از سال 1310 یه مسجدی بود، یک سقاخونه بسیار قشنگ قدیمی دقیقا دیوار به دیوار قبر وحشی بافقی قرار داشت.
نه، الان از ساختمان های موجود در اونجا هیچ چیزی هست که به شما یک نشانی بده که حدود مدفن ایشون دقیقا تعیین بکنه؟
دقیقا 20 متر به آرامگاه وحشی یک آبانبار قدیمی داریم ما، کوچکترین تغییری در وضع آبانبار داده نشد.
وحشی بافقی اگرچه با غمزیست و با نوشته های سوزناکش از دنیا رفت، اما به گفته نویسنده یزدی باید یادگاری محل زیستش در یزد بهتر از خانه پدریش در بافق مرمت و حفاظت شود.
خانه که الان به نام خانه وحشی بافقی هست در از خانه وحشی بافقی نیست، اما اینی که در یزد هست، منم دو روز پیش با خبر شدم وحشی طبق سایی که در کتاب های تذکره های عصر صدایی هست سر همون کوچه میشسته تو اشعار سوزناک خودش را میخونده و بعدن در همون جا از دنیا میره. تقریبا سازمان های میراث فرهنگی و یا سازمان های مرتبط در کشورهای جهان سعی میکنن که خانه، محل زیست، هر چیزی که منتسب به یکی از بزرگان خودشونه به صورت نمادین داشته باشد.
همونطور که میتوان حد زد، بسیار از شاعران بزرگ پارسیگوی خارج از ایران نیز شهرت بسزایی دارند و آثارشان الهام بخش برخی از بزرگان ادبیات جهان شده. در میانشان برخی از شاعران پیشتر هم رفته و در میان عموم مردمانی که فارسی زبانشان نیست محبوبیت بسیار یافتند. چهره و شخصیت های ماندگاری که یادآوری آثار و نحوه زیستشان بدون شک سرمشق های همیشگی برای نسل های آینده است.
خب یه دوستی برای ما نوشته یکی از علت‌های بیشتر شدن کرونا و گسترش اون در کشور ما به دلیل گران بودن درمان و تست اون هست. باید مراکز درمانی تست و هزینه بیمار رو رایگان کنن که خیلی از مردم بیماریشون رو کتمان نکنن، برای اینکه توان پرداخت اون رو ندارن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610 هست. خیلی ممنون، متشکرم که همراه ما بودین و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش خانم دکتر فرهمندپور درباره ویژگی های خانواده مطلوب بر اساس آیه 21 از سوره مبارکه روم صحبت کردند و به بیان کارکردهای خانواده پرداختند. در این بخش سوال این هفته برنامه دین و دانش رو برای شما بزرگواران مطرح میکنیم. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون رو به این سوال تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پاسخهای ارسالی خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و سپس گزینه درست برنامه رو برای ما مرقوم بفرمایید. و اما سوال برنامه. مطابق آنچه از آیه 21 سوره مبارکه روم فهمیده می شود، در یک خانواده مطلوب کدام گزینه بر گزینه های دیگر مقدم است؟ 1. احساس محبت. 2. ابراز محبت. 3. رفع نیازهای متقابل. عزیزان، اگه موفق به شنیدن سخنان خانم دکتر فرهمندپور نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان ایشون به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از شما عزیزانی که پاسخهای درستتون به دستمون میرسه قراره که هدایایی تقدیم کنه. منتظر پاسخهای شما هستیم.
دین و دانش پنج شنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما دوستان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، همراهان عزیز فقه پویا. وقتتون بخیر، انشالله که حالتون خوب باشه و همچنان با برنامه فقه پویا باشید. اگه خاطر شریفتون باشه، در برنامه قبل با حضور اساتید و کارشناسان بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید علی رضا حسینی، پژوهشگر محترم مرکز فقه حقوقی قوه قضاییه و دبیر محترم اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مدرس محترم حوزه دانشگاه، در خدمت شما بودیم و همینطور جناب دکتر سعید محجوب، پژوهشگر محترم مرکز تحقیقات قوه قضاییه، که بحث مربوط به سند امنیت قضایی رو که اخیراً از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده مطرح شد و مورد دقت و بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این مجال هم توفیق داریم خدمت این عزیزان هستیم و بحث رو در این خصوص پی میگیریم. جناب دکتر محجوب، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان فهیم این برنامه، حضرت عالی و جناب آقای دکتر حسینی عزیز دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. دیگر کارشناس عزیز ما دکتر سید علی رضا حسینی هستن، خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محجوب و شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم. من تقاضا میکنم از محضر جناب دکتر محجوب در خصوص سند امنیت قضایی مطالبی رو در فرصت قبل از زبان شما دو بزرگوار شنیدیم، بیا اشاره اجمالی داشته باشید.
آنچه که به عنوان مطالب جلسه قبل ذکر شد، این که امنیت قضایی مقصود از اون حالتی که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص رو حفظ بکنه و در حمایت قانون داشته باشد. این امنیت قضایی هدفش رسیدن به عدالت قضایی است و پیش شرط اون اصل استقلال قضایی و بیطرفی است. نکته دیگر این که صرف خود همین سند هرچند واقعا ضرورت داشت و جاش در نظام حقوقی ما به یک معنا خالی بود، اما صرف ابلاغ سند نمیتواند ضمانت اجرایی برای اجرای اون باشه، بلکه باید به صورت مکرر و متناوب پیگیری بشود و برای اجرای اون برنامه ریزی دقیق صورت بگیره. نکته دوم این بود. نکته سومی که بحث شد این که کثرت پرونده هایی که ما در قوه قضایی داریم الان، بخشی از این قطعاً با عمل به این سند کاهش پیدا میکند، مثل مواردی که در ماده 31 و ماده 32 بخش چهارم اونجا ذکر شده است، در ذیل بخش چهارم، مثل جلوگیری از ورشکستگی کارخانه ها و الزام سازمان ثبت نسبت به تثبیت مالکیت دولتی و بخش خصوصی و اتمام طرح کاداستر.
بله، خیلی ممنون. نکاتی که جناب دکتر محجوب اشاره کردن مفصل در فرصت قبل دربارش بحث و گفتگو شد. ما در دقایق پایانی برنامه قبل وارد خود مواد و مواردی که در این سند امنیت غذایی مطرح شده ورود پیدا کردیم و نکات خوب را زبان جناب دکتر محجوب شنیدیم و همینطور نکاتی که آقای دکتر حسینی فرمودن. میخوایم در این فرصت بیشتر از خود سند بگیم و اون اصولی که اونجا اومده، ببینیم واقعا این اصول دنبال چی هستن که این سند رو اینقدر شما ازش حمایت میکنید و تایید میکنید، میگید ارزشمند هست، البته به شرط اینکه اجرایی بشه. آقای دکتر حسینی بفرمایید.
خیلی ممنون. البته اینکه شما گفتید که اصرار داریم، واقعا اصرار علمی داریم، نه اینکه اصرار واقعا دایی دفاع بدون پشوانه‌ای از این سند باشه.
نه، وقتی که میفرمایید اعتماد شهروندان رو به دنبال داره، آرامش رو در مردم ایجاد میکنه، تحکیم اعتماد عمومی رو به دنبال داره، اجرای صحیح قوانین رو به دنبال داره، خب این دستاورد کمی نیست، یعنی باید حمایت بشه، منتها همونطور که شما فهمیدین ان شاءالله اجرایی بشه.
بن یکی از اصول مترقی که در این سند آمده و قبلا هم ما در قوانینمون هم دیدیم و هست، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست که در بند و ماده 4 این سند ذکر شده. اگه من بخوام به شما با کمی مسامحه عرض کنم خدمت شما، این اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها همون قاعده قبح عقاب بلا بیان،
این قاعده فقهی.
بله.
خب خود قواعد فقهی به چه معناست؟
قواعد فقه ببینید به معنای این هستش که ما اون چی که در روایات ما وجود داره، بعض وقتها فقیه در اثر کثرت آموزه‌های فقهی در روایات متعدد،
بله،
میاد یک قاعده ای رو مستاد میکنه، یعنی شکار میکنه. و لذا وقتی که مثلا 30 تا روایت 40 تا روایت اعم از صحیحه موثقه میان یک آموزه فقهی رو میفرمایند، فقیه میگه مثلا در اینجا این قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان مطرح میشه، یا قاعده فقهی الخراج به زمان مطرح میشه. البته همونطور که شنوندگان عزیز میدونن فرق است بین قواعد یا قاعده فقهی با ضابطه فقهی. اینا فرقایی داره که حالا بحث تخصصی نمیدونم، البته برنامه شما برنامه تخصصیه.
بله، من خواستم بگم که شما وقتی میگید قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، خود این قاعده فقهی چیزی است که مورد استناد فقها قبول دارم.
بله بله، یک اصل مسلمی است. بله،
مثلا اینو شما بیشتر تاکید
بله، قاعده قبح عقاب بلا بیان یک اصل موضوعه و مسلمی است بین فقیهان و هیچ فقیهی، چون یک امر عقلی است جناب آقای موسوی نژاد، یک امر عقلی است و امور عقلی اصلا نمیتونه کسی روش حرفی داشته باشه، به قول اصولیون آبی از تخصیص هستش. من یه نکته رو بگم بعد وارد این نکته بشم، الان به ذهنم خطور کرد. ببینید تو بحث سند امنیت قضایی و بحث قوه قضاییه و هر آنچه که مربوط به این دستگاه میشه، ببینید چون تا گفته میشه قوه قضاییه، واژه عدل، عدالت، عادل بودن در ذهن تداعی میکنه و خطور میکنه.
بله.
و میدونید که این واژگان که همش برگشتش به 3 حرف عدل میشه، این از مستقلات عقلی است و مستقلات عقلی اصلا بومی بردار نیست، مذهبی بردار نیست، فرامنطقه است، فرامذهبی است، فرادینی است. یعنی شما اگه در یک کسی که اون ور دنیا هم هست، در جنگل‌های استوام هست، سوال کنید که آقا عدالت خوبه یا بده، اگه براش تفسیر بکنی، متوجه نشه تفسیر کنی، میگه خوبه، با اینکه هیچ گرایشی نداره.
من.
و لذا اعظم این هستش که خواستم این پرانتز رو باز کردم، اگر هر آنچه که در قوه قضاییه حول و محور پیرامونه و دائر مدار عدالتی که مستقل عقلی است، نه عدالت تفسیری، عدالت مستقل عقلی قدم بردارد، کسی، هیچ کس در دنیا نمیتواند روی این خللی وارد کند.
من.
البته یکی از مواردش همین بحث قانون بودن جرائم و مجازات هاست. یک اصل مترقی داریم به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان. البته اینو بهتون بگم شنوندگان عزیز، حتما اذعان دارم به این مطلب که ما نمیگیم رابطه این اصل با قاعده رابطه این همانیست، نه، تفاوتی داره. قاعده قبح عقاب بلا بیان در فقه که گفته میشه شمولش خیلی بیشتر از این اصل هستش، چون در اونجا بحث این مطرح میشه که بیان واصل ملاکه، نه بیان صادر. ولی در قانون نه، قانون وقتی تقنین میشه دیگه کسی نمیگه من نمیدانستم،
بله.
درست شد؟ البته گفتم از کم با کمی مسامحه.
بله.
و لذا ما در قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 این قانون هست که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشه. یکی از اصول مسلم حقوق جزاست.
بله.
همین اصلی که الان در این سند آمده. این اصل چه کار میکنه؟ حافظ حقوق و آزادی افراد جامعه هستش.
بله.
و جالب براتون بگم این اصل همینطور که ابتدای عرضم گفتم